شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22، شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. دوشنبه 26 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 16 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان شنونده الهه روانشاد هستم و به مدت 60 دقیقه همراه شما خواهم بود در 22 امشب رادیو فردا، وقتی که سرمای شدید و قطع برق و افزایش آلودگی هوا در کشور سخت طاقت فرسا شده است و بیانیه 98 جامعه شناس در ایران و خواست ابطال قانون عفاف و حجاب که آن را شبه قانون می نامند.
شما وقتی یه قده چرکین رو تحریکش بکنید بزرگتر و عمیق‌تر میشه. جامعه ما پر از مشکلات فرهنگی و اقتصادی است. حالا شما ببینید سر یک مسئله معلومی، فرهنگی بگیم، اجتماعی بگیم، دینی بگیم، سیاسی بگیم، به عنوان ابزار استفاده میشه از مقوله حجاب در جامعه ما. این ابزار اعمال قدرت هست.
و اما بنیامین نتانیاهو میگوید چهره خاورمیانه همانطور که قول داده بود آن هم سال گذشته عوض شده، چرا که نه ایران، نه سوریه، نه غزه و نه لبنان به گفته او دیگر مثل گذشته نیستند.
بدون شک نگاه نتانیاهو به خاورمیانه نزدیکتر هست به نگاه ترامپ تا دیدگاهی که آقای بایدن داشتند. به همین بابت نتانیاهو فکر میکنه که واقعا یک چراغ سبز داره از ترامپ برای انجام هر کاری که میخواد در منطقه بکنه.
اما نخست بشنویم از همکارم رضا جمالی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو بر عهده داشته، از او بشنویم تازه ترین خبرها رو.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دو نماینده مجلس شورای اسلامی از افزایش قطعی قیمت برخی کالاهای اساسی در سال آینده خبر دادند. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه گفت با بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی قطعاً قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش خواهد یافت. او در گفتگو با سایت خبری دیدبان ایران گفت در سال آینده قیمت ارز ترجیحی از 28500 تومان به 38500 تومان افزایش پیدا می‌کند و میزان تخصیص آن به برخی کالاهای اساسی کاهش می‌یابد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرد کالاهایی که از دریافت ارز دولتی خارج شوند در شروع سال آینده قیمتشان دو برابر خواهد شد. همزمان مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگو با سایت دیدبان ایران با اشاره به لایحه بودجه دولت در سال آینده، سال 1404 را سالی سخت خواند و افزود هر تصمیمی در حوزه قیمت‌ها تبعات اجتماعی و امنیتی به همراه خواهد داشت. در همین حال در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران، نرخ هر دلار روز دوشنبه به 76300 تومان رسید. همچنین قیمت هر یورو به 80000 تومان و پوند انگلیس نیز 96500 تومان معامله شد. از اوایل آذر ماه و پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران، قیمت ارزهای خارجی رو به افزایش گذاشته است. از سوی دیگر شنبه هفته جاری هم بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی ابلاغ کرد، بازار ارز نیمایی متوقف شد و بازار توافقی آغاز به کار کرد. با تصویب هیئت دولت مسعود پزشکیان، ساعات کاری ادارات تا پایان بهمن ماه تغییر کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این تصمیم به دلیل آنچه برودت و آلودگی هوا و مدیریت بهینه مصرف انرژی خوانده شده انجام می‌گیرد. بر این اساس تا پایان بهمن ماه ساعات کاری ادارات از 8 صبح تا 14 بعد از ظهر خواهد بود. همزمان مقام‌های 26 استان از تعطیلی مدارس به منظور مدیریت مصرف انرژی خبر دادند. مسعود پزشکیان روز دوشنبه با اشاره به شرایط پیش آمده از مردم عذرخواهی کرد.
باید از مردم عزیز کشورمون عذرخواهی بکنیم که در یک وضعیتی قرار گرفتیم که مجبوریم در امسال یه مقدار مردم مراعات بکنم. انشالله سال دیگه تلاش خواهیم کرد این اتفاقات نیفته. همان گونه که گفتم یا راه پیدا میکنیم یا راه میسازیم.
معضل تأمین برق و گاز در سالهای اخیر به یکی از مشکلات اصلی دولت در ایران تبدیل شده و با وجود ذخایر عظیم گاز، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و ضعف در مدیریت به ناترازی‌ها در بخش انرژی دامن زده است. رئیس جمهور مخلوع سوریه در نخستین بیانیه پس از فروپاشی حکومتش اعلام کرد که خروجش از کشور برنامه‌ریزی شده نبوده است. بشار اسد در بیانیه‌ای که روز دوشنبه در کانال تلگرامی ریاست جمهوری سوریه منتشر کرد، مدعی شد که تا آخرین لحظات در سوریه باقی مانده و وضعیت کشورش را زیر نظر داشته است. آنطور که اسد مدعی شده، او از دمشق به پایگاه حمیمیم زیر نظر روسیه منتقل شده تا از آنجا به کارش ادامه دهد، اما با سقوط آخرین مواضع ارتش با درخواست مسکو به روسیه منتقل شد. او حاکمان مسلط شده بر دمشق را تروریست خواند و نوشت کشورش در کنترل خرابکاران قرار گرفته است. شورشی‌های مخالف بشار اسد حرکت خود را از ادلب در شمال غرب سوریه که حدود یک دهه اخیر در دست آنها بود، از 8 آذر آغاز کردند و در 11 روز با تصرف حلب، حما و حمص به دمشق وارد شدند. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اکنون که بشار اسد در سوریه از قدرت کنار رفته، روسیه و ایران به عنوان حامیان اصلی او در این کشور نباید جایگاهی داشته باشند. کایا کالاس این اظهارات را پس از درخواست شماری از وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل که خواستار اخراج مسکو از سوریه شدند مطرح کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما هم به عنوان میزبانان شما سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که افت شدید دمای هوا در برخی از مناطق کشور همزمان شده با قطع برنامه ریزی شده برق و افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ. دلیل اصلی قطع برق هم کمبود گاز مورد نیاز نیروگاه‌های کشور عنوان شده که به گفته مقامات مسئول نمیتواند پاسخگوی مصرف خانه‌ها، صنایع کوچک و بزرگ و هر گونه فعالیت تجاری باشد. بریم و بشنویم از جمشید زند.
همزمان با کاهش دمای هوا و تداوم آلودگی در برخی از مناطق کشور، مقام‌های 26 استان از تعطیلی مدارس به منظور آنچه که مدیریت مصرف انرژی خوانده‌اند خبر دادند. در 23 استان نیز تمامی مقاطع تحصیلی برای روز دوشنبه تعطیل و غیر حضوری اعلام شدند و فعالیت ادارات دولتی هم در اکثر این استان‌ها تعطیل شد. در روز سه‌شنبه هم شماری از استان‌ها مثل تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی مدارس تا آخر هفته غیر حضوری خواهند بود و در برخی استان‌ها هم ادارات یک یا دو روز تعطیل می شوند. در تهران در کنار قطعی برق، اداره کل هواشناسی استان نیز می گوید از روز دوشنبه تا جمعه انتظار می رود به تدریج غبار محلی و انباشت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق پرتردد شهری رخ دهد. روز دوشنبه مسعود پزشکیان با اشاره به شرایط پیش آمده از مردم عذرخواهی کرد. مقامات محلی تعطیلی مدارس و ادارات در نقاط مختلف کشور را در ارتباط با مدیریت انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری توضیح دادند. حسن موسوی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران روز شنبه گفت حدود 850 میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری تزریق شده که بیش از 600 میلیون متر مکعب آن، یعنی حدود 70% به بخش خانگی، تجاری و صنایع جز اختصاص یافته است. این مقام وزارت نفت میزان مصرف بخش خانگی به تنهایی را اعلام نکرده و گفته است که مقدار گاز مصرفی در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک نسبت به زمان مشابه در سال قبل 17% افزایش یافته است. گذشته از میزان بالای هدر رفتگی در شبکه فرسوده گاز ایران مشخص نیست از رقم 850 میلیون متر مکعب برای صادرات گاز به ترکیه و عراق چه مقدار آن اختصاص یافته و چه میزان از آن هم به نیروگاه‌های برقی و صنایع عمده و پتروشیمی ها رسیده است. در برخی استان‌ها مانند استان گلستان، کمبود گاز سبب تعطیلی نیروگاه‌ها شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفته است که نیروگاه برق علی‌آباد کتول و دیگر نیروگاه‌های کوچک برق در این استان به علت کمبود و نبود گاز از مدار فعالیت خارج شده‌اند. آرمان خالقی دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران هم به خبرگزاری مهر گفته است بخشنامه قطعی برق برای دو روز در هفته ابلاغ شده و از هفته جاری اجرا می شود. در برخی مناطق هم قطعی برق بیش از 2 ساعت در روز بود، آنچنان که اقتصاد آنلاین به نقل از شهروندان استان البرز خبر داده که روز شنبه برق منزل آنها به مدت 2 ساعت در صبح و 1 ساعت در شب قطع شده است. قطع برق خانگی و صنایع کوچک و بزرگ در حالی روی می‌دهد که سرمای شدید نیمه شمالی ایران را فرا گرفته و دمای هوا در برخی شهرها به منفی 20 درجه سانتیگراد رسیده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. و اما جمعی از جامعه شناسان ایرانی با صدور بیانیه قانون جنجال برانگیز عفاف و حجاب را شبه قانون خوانده و نوشتند که برخلاف اصول اولیه فلسفه قانون گذاری است. این 98 جامعه شناس ایرانی با تاکید بر 7 نکته اساسی قاطعانه خواستار ابطال و لغو این فرمان و پایان دادن به گفته آنها به استمرار تبعیض و ایجاد مزاحمت برای خانواده ها به ویژه زنان در جامعه آن هم در پوشش قانون شدند. احمد بخارایی استاد دانشگاه و عضو انجمن جامعه شناسان ایران و از امضا کنندگان این بیانیه به پرسش های ما در مورد مفاد این بیانیه پاسخ داده است.
این بیانیه‌ای که جمعیت جامعه شناسان در ایران منتشر کردند عمدتاً به این تاکید داره که اون چه که داره اتفاق میفته تحت عنوان قانون عفاف و حجاب، این در اصل یک ضد قانونه. چرا؟ چون که در جامعه شناسی وقتی ما میگیم امری قانونمند میشه، در اصل قبلاً هنجار بوده که تبدیل به قانون میشه. اگر چیزی هنجار نباشه در یک جامعه و تبدیل به قانون بشه، در اصل اون قدرت هست که میخواد از توانایی خودش سوء استفاده کنه و چیزی رو به صورت انشایی و تحکمی به جامعه تحمیل بکنه. الان در ایران شما ملاحظه میکنید حجاب به شکل هنجارمندش یک شقوق و حالتهای مختلفی از رعایت حجاب تا رعایت نکردن هست و جامعه این هنجار رو پذیرفته و آرام شده و به یک سکون رسیده و به یک تعامل پویا رسیده. خب ممکنه این وضعیت 40 سال پیش یا 50 سال پیش در سال 57 نبود، ولی الان بعد از گذشت 46 سال ما به اینجا رسیدیم. این هنجاره. حالا قانونی که میخواد ضد هنجار باشه، این قانون در اصل امنیت جامعه رو تهدید میکنه. این داره ناامنی روحی روانی ایجاد میکنه، تقابل میخواد ایجاد بکنه و طبیعتاً در جامعه ما در این شرایطی که الان در ناامنی اقتصادی به سر میبریم و یک شاخص مثل دلار افسار پاره کرده، به جای اینکه حالا برن سراغ اون که اصل قضیه هست، معیشت مردم هست و اگر معیشت نباشه دین هم نخواهد بود، به جای اون حالا مسائل درجه 3 که اصلا اینا ضد هنجار است و مسائلی نیست که در جامعه ما از اولویت برخوردار باشه.
آقای بخارایی، برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی در روزهای اخیر صحبت از مقاومت مدنی در برابر این قانون یا به گفته شما جامعه شناسان شبه قانون کردن. اونها میگن که موجب بروز مقاومت مدنی میشه. شما جامعه شناسان هم در بیانیه خودتون گفتید که موجب تنزل سرمایه اجتماعی، تنزل وحدت ملی، تشدید کننده اعتراضات سرکوب شده پیشین و تشدید بحرانهای اجتماعی میشه. حالا اگر این مقاومت مدنی که همه شما بر اون تاکید کردید به وقوع بپیونده، اثرگذاری اون رو در جامعه شما تا چه اندازه میدونید؟
ببینید، این مقاومت مدنی لازمه انجام بشه. اتفاقا در انتخابات ریاست جمهوری این مقاومت مدنی جواب داد. یعنی در ابتدا 60% شرکت نکردن و بعدا 50%. و همین که شرکت نکردن زنگ خطر بزرگی در گوش حاکمیت به صدا در اومد و حالا با اومدن آقای پزشکیان اندکی حواسشون جمع شده، از جمله همین ابلاغ نکردن همین شبه قانون عفاف و حجاب. اینا نشون دهنده اون حداقل عقلانیتی است که در بعضی از عناصر نظام سیاسی وجود داره، ولی جامعه ما نیازمند هوای بیشتری هست. این مقدار هوا برای تنفس جامعه ما کفایت نمی‌کنه. سطح مطالبات اونقدر انباشته شده که در یک بند ما اشاره کردیم به اینکه اعتراضات تشدید خواهد شد. شما وقتی یه قده چرکین رو دست تحریکش بکنید، این بزرگتر و عمیق‌تر میشه. جامعه ما پر از مسائل و مشکلات فرهنگی و اقتصادی است. حالا شما ببینید، سر یک مسئله معلومی فرهنگی بگیم، اجتماعی بگیم، دینی بگیم، سیاسی بگیم، متأسفانه سیاسی است دیگه، از به عنوان ابزار استفاده میشه از مقوله حجاب جامعه ما. این ابزار اعمال قدرت هست که رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده. حالا شما بیاین با این جامعه رو تحقیق بکنید، خب اون انبوه مطالباتی که پاسخ داده نشده، اون همه موجب تشدید اعتراضات میشه. یعنی که مجموعه حاکمیت به دوام و بقای خودش هم فکر میکنه، طبیعتاً نباید این گونه رفتار بکنه. بنابراین حالا بحث تنزل سرمایه اجتماعی هم که معروف فرمودید، سرمایه اجتماعی بالاخره دو بعد اعتماد و مشارکت رو به دنبال داره. مشارکتش با بحران مواجهه. انتخابات ریاست جمهوری آخرش با انتخابات مجلس مجلس بود، بحران مشارکت ما داریم، بحران اعتماد هم داشتیم. وقتی که نظام سیاسی به شهروندش اعتماد نداره، خب متقابلا شهروندش هم به نظام سیاسی اعتماد نداره. این قانون عفاف و حجاب، این تدوینش، لایحه نوشتنش، قانون شدنش و حالا ابلاغ که ابلاغ نشده، بعداً بخواد ابلاغ بشه، حتی اصلاح بشه و ابلاغ بشه، همه نشون دهنده اینه که نظام سیاسی ما به مردمش اعتماد نداره. یعنی از قبل متهمن، از قبل اون زن متهمه و باید به نحوی رفع اتهام بکنه در ذهنش نظام سیاسی متاسفانه. بنابراین وقتی که اعتماد از جانب نظام سیاسی به مردم نیست، متقابلاً مردم هم اعتماد نخواهند داشت و اینجاست که سرمایه اجتماعی بیش از پیش با سر نزولی مواجه میشه.
آقای بخاری، برمیگردم به سوالی که پیشتر از شما پرسیدم، اثرگذاری مقاومت مدنی در برابر قانون عفاف و حجاب. شما در بیانیه‌تون نوشتید که پیامدهای امنیتی خطرناکی خواهد داشت. خب پس آیا شما اثرگذاری این مقاومت مدنی رو منتهی به پیامدهای امنیتی خطرناک میدونید در یک کلام؟
ببینید، صحبت ما این بود که اگر این قانون ابلاغ بشه پیامدهای منفی خواهد داشت. حالا مقاومت مدنی که صورت میگیره، از جمله همین بیانیه که جامعه شناسان دادن و دیگر قشرها که به نحوی به نظر خودشون رو گفتن، وقتی این اتفاق میفته، این مقاومت مدنی و جلوی برخوردهای تند و خشونتبار، از جمله ابلاغ همین قانون، جلوی برخوردهای تند این چنینی از روی نظام سیاسی گرفته میشه، خب طبیعتاً اون ناامنی ها و خشونت ها دیگه کمتر تشدید خواهد شد. منظور ما این بود که اگر چه ابلاغ بشود، شما وقت شاهد تشدید اعتراضات و افزایش ناامنی خواهید بود و این حداقل عقلانیتی که دیده میشه، حداقل عقلانیتی که با مقاومت مدنی ایجاد شده، این حداقل یه مقدار از تشدید ناامنی ها و اعتراضات تا حدودی جلوگیری میکنه.
بیانیه 98 جامعه شناس در ایران و درخواست ابطال قانون عفاف و حجاب. البته اونها اون رو شبه قانون می نامند. با احمد بخارایی، استاد دانشگاه و عضو انجمن جامعه شناسان ایران و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو می کردیم.
بازار تلفن‌های سری
تو هر دشت
شهر هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
فرش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. اگر طالب همراهی بیشتر هستید، در پیام رسان واتساپ میتونید با 2420-725-970-30 و تکرار میکنم 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو در مورد هرچی که مد نظرتونه، از جمله هرچی که در بخش های مختلف خبری ما میشنوید، از جمله باز هم در مورد قانون عفاف و حجاب و حتی بیانیه‌ای که 98 جامعه شناس ایرانی صادر کردن و درخواست ابطال اون رو داشتن، در کنار بسیاری دیگر از اصناف و گروه‌های مختلف که در این رابطه اظهار نظر کردن. و ما بشنوید که گنبد قابوس، بلندترین برج آجری جهان و یکی از آثار ثبت شده در میراث جهانی یونسکو که قدمتی 1000 ساله دارد، دچار ترک‌های عمودی شده. مدیر پایگاه میراث جهانی این برج از ادامه تحقیقات برای مرمت آن خبر داده و احتمال داده که فرونشست زمین یا سیلاب سال 98 در این آسیب‌ها نقشی اساسی داشته باشند. در این باره همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی ساکن ترکیه، و ابتدا از اهمیت گنبد قابوس گفته است.
برای اینکه بخوایم اهمیت این بنا رو متوجهش بشیم، باید یه سفری بکنیم به قرن چهارم و به زمان آل زیار، که آل زیار از این حکومت‌های محلی کوچیکی بودن که دور از چشم به خلفای عباسی می‌خواستن یه جورایی برگردن به ایران پیش از اسلام، و برای همین این جنبه‌های فرهنگ ایرانی براشون خیلی مهم بوده. و اتفاقا این بنایی هم که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم نماد معماری ایرانیه که حالا سبک رازی و خراسانی رو داره، برخواسته از همین همین شمال کشوره. سبک معماری رازی رو داره که اهمیت این سبک معماری اینه که آجرهای با کیفیت توی این معماری استفاده می‌شده. یعنی الان چند ساله که تیم مرمت گنبد کابوس داره روش کار می‌کنه، هنوز نتونستن آجرهایی با همون کیفیت تولید کنن و در واقع جایگزین آجرهای خراب شده بکنن. پایه این بنا 15 متره. برای همینه که ما می‌بینیم در زلزله‌های این منطقه این بنا با کمترین آسیب مواجه شد.
با توجه به استحکام این بنا، دلیل اصلی این ترک چیه؟
خبرهایی که ما داریم تو حوزه تاریخ میراث فرهنگیمون میشنویم بیشتر خبر ترکه. یعنی توی تخت جمشید هم اگر دیده باشید ما مشکل ترک داریم که متاسفانه ترک‌ها علت اصلیشون فرونشست زمینه، که خب حالا خیلی از مسئولین گرگان این رو اومدن تکذیب کردن، مسئولان شهریش، اما تحقیقاتی که توی پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شده نشون میده که محوطه خود گنبد قابوس سالانه دچار 6 سانتی متر فرونشست زمین میشه. ببینیم وقتی از کیفیت مصالح در معماری رازی صحبت میکنیم، این به این معنا نیستش که اگر این ترک ها هم وجود نداشت ما نباید سراغ مرمت این میرفتیم. به هر حال این یک بنای هزار سال است که ثبت یونسکو شده، جهانیان بهش چشم دوختن و خیلی پیش از این ما باید به فکر مرمت این میبودیم.
خانم پودفروش، آیا پیش از این بنا رو مرمت کرده بودن؟
ببین این بنا دارای یه سری نورگیرایی هست که چند سال پیش اومدن پنجره های اینا رو تعویض کردن. اولا یه سری آجرهایی دور پنجره که شکست، شیب آجرهایی که دوباره نصب کردن محاسبش اشتباه بود و باعث شد که کلی آب و آشغال داخل محوطه بره. یه توری پاره هم نصب کردن. ببینید کاری که ما با بنای تاریخی انجام میدیم مرمت نیست، در واقع مداخله است. در حقیقت ما میایم اصالت رو از بنای تاریخیمون میگیریم، به خصوص در بناهای آجری که نیاز به ترمیم مداوم و سب حوصله بیشتر دارن. خب نیاز به مرمتکاران متخصص این حوزه هستش. ببینید گاهی در مورد یک اثر تاریخی توی که یک کشور اروپایی میان سالها روی رنگامیزی مثلا آجر لعابدارش کار میکنن، هزاران ترکیب رنگ رو امتحان میکنن تا برسن به اون ترکیب رنگ اصلی. بعدم شما اینو در نظر بگیرید که مثلا مرمت توی یک اثری در شمال کشور ما بسیار متفاوته با جنوب کشور. ببین ما الان مشکل سیلاب رو داشتیم در اونجا، مشکل رطوبت رو در بنا داشتیم. خب قطعا اتفاقی که در جنوب کشور میفته در مورد مثلا جایی مثل یزد میفته با منطقه گنبد کابوس کاملا متفاوته.
چرا پیش از این مسئولین به فکر مرمت این بنا نیفتاده بودن؟
ببینید از سال 98 کارهای مرمتی اینجا استارتش خورده بود، اتفاقا با کمک همین گروه مرمتی دانشگاه شهید بهشتی. اما اتفاقی که افتاد این بود، همون جور که گفتم اینها هنوز نتونستن دسترسی پیدا کنن به اون فرمول اصلی آجرهایی که در واقع اصالت بنا رو حفظ کنه. و دومی مشکلی که وجود داره دقیقاً مشکل بودجه است که ما توی تخت جمشید هم اگر دیده باشین مرمتش به تعویق افتاده به دلیل همین نبود بودجه. و این هم در نظر بگیرید به هر حال اگر قرار بود این گنبد قابوس 3 ماه 4 ماه پیش مرمت بشه، این رفت و آمدهای مدیران سازمان این تأخیر رو بیشتر کرده، به خصوص توی این یک سال اخیر که دولت و وزرا سر جای خودشون نبودن. و ما همین امروز هم تازه متوجه شدیم که مثلا مدیر پژوهشگاه میراث عوض شده بعد از 3 ماه که از نشستن دولت بر مسند گذشته.
سوال من از شما اینه، آیا برای مرمت آثار و بناهای تاریخی ایرانی خودمون در ایران متخصص این حوزه رو داریم و نیازی نداریم مثلا از مرمتکاران با تجربه خارجی کمک بگیریم؟
ما تو زمینه گلسنگ‌ها و رطوبت هنوز گویا مرمتکاران حرفه‌ای نداریم. خب ببینید مثلا توی یک کشوری مثل ایتالیا این قضیه بارها و بارها مورد امتحان قرار گرفته و مرمتکارانی دارن که اتفاقا به صورت تخصصی دارن کار مرمت بناهایی که رطوبت گرفته رو پیش میبرن. بنابراین ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که کارگروهایی تشکیل بدیم و از در واقع مرمتکاران خارجی استفاده بکنیم برای اینکه به اینها آموزش بدن، به مرمتکاران، حالا دانشجویان، متخصصان ما، که چجوری در واقع با بناهایی که رطوبت گرفتن مواجه بشن. ببینید مثلا توی اینا، حالا مثلا توی ماجرای 40 ستون که ما با ستونهای چوبی مواجه بودیم، خب لزوم این رو ما حس میکردیم که متخصصان و مرمتکارانی از ژاپن بیان که این اتفاق نیفتاد. داد و بعدم به هر حال یه جوری سنبلش کردن مرمتکاران ما یا اوستاکاران ما در واقع، چون بسیاری از بناهای تاریخی ما نه به توسط مرمتکاران که توسط اوستاکاران مرمت میشه و اون اتفاقاییه که برای بناهامون میفته. ما از اداره میراث خواستیم که در واقع مرمتکارانی از ژاپن بیارن، چون اونها با سازه های چوبی اتفاقا آشنایی بیشتری دارن، اما این اتفاق نیفتاد.
بلندترین برج آجری جهان ترک برداشته، برج گنبد قابوس. همکارم نسرین افشار گفتگو میکرد با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی ساکن ترکیه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در شمال فرانسه 5 نفر از جمله 2 پناهجوی کرد ایرانی به طرز مرموزی کشته شدند. پلیس از بازداشت یک مظنون خبر داده، اما همچنان ابهامات زیادی به ویژه در مورد 2 مهاجر خارجی وجود دارد و این اتفاق بار دیگر مسئله وضعیت پناهجویان در این منطقه را برجسته کرده. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
قتل‌ها 2 روز پیش در روز شنبه اتفاق افتادند و یکی از مقتولان مالک یک شرکت بود که در زمینه حمل و نقل جاده‌ای فعالیت می‌کرد. روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از وکیل مدافع مظنونی که در بازداشت پلیس است، گزارش داد که این فرد از کارفرمای سابقش کینه داشت و به همین دلیل او را کشت. این مظنون 22 ساله با پای خودش به ژاندارمری رفت و به ارتکاب قتل‌ها اعتراف کرد. شهردار شهری که قتل این مرد کارفرما در آن رخ داد به خبرگزاری فرانسه گفت:
این حادثه بسیار پیچیده است. در این شهر موجب شگفت‌زدگی شده. مردم بهت‌زده هستند. سوال می‌پرسند چرا، چگونه، و من تأکید می‌کنم که امیدواریم دستگاه قضایی به سرعت سرنخ‌هایی را پیدا کند تا بتواند حقیقت این حادثه را که غیر قابل تصور است آشکار کند.
پس از قتل این مرد کارفرما، 2 مأمور امنیتی تقریباً 1 ساعت بعد در محل کارشان در حومه دانکرک کشته شدند. دادستانی دانکرک نیز اعلام کرد که در حال حاضر هیچ توضیحی برای قتل 2 مهاجر در نزدیکی یک اردوگاه پناهجویان که ممکن است ایرانی باشند وجود ندارد. منابع کرد اما هویت ایرانی این 2 پناهجوی کرد را فاش کردند و گفتند که آنان 2 مرد بودند که پیشتر در یونان به سر می‌بردند و به قصد تلاش برای عبور از کانال مانش به شمال فرانسه آمده بودند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه که از نزدیک اردوگاه پناهجویان در شمال فرانسه را مشاهده کرده، به رادیو فردا میگوید:
پناهجویان ایرانی که از طریق زمینی یا دریایی ولی به طور غیر قانونی معمولا خودشونو به فرانسه یا بلژیک میرسونن برای اینکه از اونجا بتونن به انگلیس سفر بکنن، چون اطلاعات بسیار ناچیزی دارن از شرایط مسافرت و شرایط گذشتن از مرزها و بالاخره از دریای مانش برای اینکه خودشونو به انگلیس برسونن، دچار سرگردانی های زیادی میشن برای اینکه بر اساس اون اطلاعات که معمولا خوشبینانه هست دست به سفر میزنن و بعد میبینن که سفرشون به اون آسونی که فکر میکردن نیست و خلاصه دشواری های زیادی داره و خطرات مهمی که در هر لحظه جان اونها رو تهدید میکنه، یعنی چه این خطرات به خود دوران سفر برمیگرده و چه این خطرات و مشکلات به زمانهایی برمیگرده که اینا ناچارن در یه جای منتظر بمونن برای اینکه از یه مرز یا از یه دریا رد بشن.
در حالی که هنوز هیچ توضیح رسمی درباره دلایل کشته شدن این پناهجویان اعلام نشده، آقای پیوندی به احساسات متضادی که حضور این پناهجویان در این منطقه برانگیخته اشاره می‌کند.
مردم فرانسه هم خب شاهد این جابجایی انسانایی هستند که سرگردان شدن از کشور خودشون و آرزو دارن که به جای دیگه برن. بخش اقلیتی از این افراد کمک میکنن به این پناهنده ها، انجمنهایی درست کردن که حمایت میکنن از این پناهنده ها، ولی اینها اکثریت جامعه نیستن، برای اینکه این منطقه از بدشانسی پناهجویان منطقه‌ایه که سنتاً در 2-3 دهه گذشته سرزمین‌های نفوذ راست افراطی و راسیست‌های فرانسه بوده و بنابراین این گروه پناهجوها در واقع از میان این جمعیت باید عبور کنن برای اینکه بخوام برن به انگلیس، و طبیعیه که نگاه‌های خصمانه و شماتت‌آمیز این عده اینا رو بدرقه بکنه و حتی گاهی مورد در واقع بدرفتاری‌ها و حرکات نژادپرستانه قرار بگیرن به خاطر وجود اینها.
با وجود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اما همچنان این کشور شاهد سیل مهاجران غیرقانونی است. در دوره 6 ماهه نخست سال جاری میلادی تنها از مسیر خطرناک کانال مانش 22 هزار نفر با قایق خود را به بریتانیا رساندند. ایرانی ها در سال گذشته میلادی دومین گروه بزرگ پناهجویانی بودند که از این کانال عبور کردند.
در شمال فرانسه 5 تن از جمله 2 پناهجوی کرد ایرانی به طرز مرموزی کشته شدند. گزارشی بود از همکارم مصطفی خلجی. عزیزان لطف کنید سری بزنید به رادیو فردا.com. هر چی که بخواید اونجا براتون مهیاست، از خبر و گزارش و تحلیل و جزئیات خبرها و غیره. اما الان ساعت 22:30 است و وقت شنیدن خلاصه خبرها یا سرخط مهمترین خبرهاست. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه اعلام کرد با بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی قطعاً قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش خواهد یافت. در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران، نرخ هر دلار آمریکا روز دوشنبه به 76300 تومان رسید. همچنین هر یورو به 80000 تومان و پوند انگلیس نیز 96500 تومان معامله شد. با تصویب هیئت دولت مسعود پزشکیان، ساعت کاری ادارات تا پایان بهمن ماه تغییر کرد. این تصمیم به دلیل آنچه برودت و آلودگی هوا و مدیریت بهینه مصرف انرژی خوانده شده انجام می‌گیرد. رئیس جمهوری مخلوع سوریه در نخستین بیانیه‌اش پس از فروپاشی حکومتش اعلام کرد که خروج او از کشور برنامه ریزی شده نبود. بشار اسد در این بیانیه که روز دوشنبه در کانال تلگرامی ریاست جمهوری سوریه منتشر کرد، مدعی شد که تا آخرین لحظات در سوریه باقی مانده و وضعیت کشورش را زیر نظر داشته است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اکنون که بشار اسد در سوریه از قدرت کنار رفته، روسیه و ایران به عنوان حامیان اصلی او در این کشور نباید اصلا جایگاهی داشته باشند. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید به نظرش ایران از تحولات جاری در منطقه درس عبرت لازم را گرفته است. خانه موسیقی ایران با اشاره به بازداشت عوامل کنسرت فرضی پرستو احمدی و فشار بر دیگر هنرمندان خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها شد. وزارت امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه با انتقاد از اقدامات اسرائیل در بلندی‌های جولان هشدار داد که این روند استقرار ثبات در سوریه را به شدت تحت شعاع قرار می‌دهد. آنکارا اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد مرزهایش را گسترش دهد. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید دیپلمات ارشد این نهاد در امور سوریه امروز دوشنبه راهی دمشق شده است. عقیل بیگ جاباروف نخست وزیر قرقیزستان امروز دوشنبه بدون ارائه توضیحات از سمتش کنارگیری کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و اما وزیر امور خارجه ترکیه، همان گونه که در خبرها شنیدید، کشوری که 2 هفته پیش هنگام پیشروی شورشیان سوری از ادلب به سوی دمشق از آنها حمایت میکرد، حالا میگوید با توجه به تحولات جاری منطقه ایران درس عبرت لازم را گرفته است. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که به ایران و روسیه گفته شده با وجود حمایت‌هایشان از بشار اسد نتوانستند در خدمت به ملت و آشتی با مردم و بازسازی نظام موفق باشند و بازگشت به سناریوهای گذشته دیگر معنایی ندارد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
رهبر شورشیان سوریه روز یکشنبه با فرستاده سازمان ملل در امور سوریه گفتگو کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، احمد الشرع ملقب به محمد الجولانی در این دیدار درباره لزوم بازنگری در نقشه راه تعیین شده برای سوریه از سوی شورای امنیت در سال 2015 تاکید کرده است. گیر پدرسون نماینده سازمان ملل در امور سوریه پس از این گفتگو با اشاره به تغییرات عظیم پس از از سقوط بشار اسد در سوریه تاکید کرد که هنوز چالش‌های بسیاری پیش روی این کشور است. این مقام سازمان ملل بر ضرورت آغاز یک فرایند سیاسی که همه سوری‌ها را شامل شود تاکید کرد. از سوی دیگر در بحبوحه تلاش کشورها برای برقراری ارتباط با حاکمان جدید سوریه، گزارش‌ها حاکی از آن است که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از برقراری تماس با رهبران گروه تحریر شام خبر داده. روسیه هم از قصد خود برای برقراری ارتباط با این گروه خبر داده و قطر اعلام کرده که قصد دارد سفارت خود در دمشق را بازگشایی کند. ترکیه نیز اعلام کرده بود که سفارت خود در دمشق را از 24 آذر بازگشایی می‌کند و به گفته هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، هدف آنکارا از این اقدام تقویت روابط و بازگرداندن تدریجی پناهجویان سوری به کشورشان است. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه از راهی شدن دیپلمات ارشد این نهاد در امور سوریه به دمشق خبر داد. این در حالی است که ایران با وجود حضور گسترده طی نزدیک به 2 دهه و سرمایه‌گذاری هنگفت میلیاردی در سوریه هنوز موفق نشده ارتباطی جدی با رهبران جدید این کشور برقرار کند. حتی در نشست کشورهای غربی و کشورهای عرب منطقه درباره آینده سوریه که روز شنبه 24 آذر در بندر عقبه اردن برگزار شد، از جمهوری اسلامی و همینطور روسیه دعوتی به عمل نیامد و نماینده‌ای از این دو کشور در این نشست مهم حضور نداشت. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه با یادآوری عملکرد ایران طی سالهای اخیر در سوریه در مورد دلیل این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعیت این است که این جلسه علیه ایران و روسیه تشکیل شده بود، یعنی کسانی بودند که همه مخالف نقش تاکنونی روسیه و ایران بودند و همونطور که میدونید همه هم سعی میکنن که رابطه‌ای با این گروه‌ها ایجاد کنن. آقای بلینکن گفت ما ارتباط داریم، قطر میخواد سفارتش رو باز کنه و ترکیه که اصلا میشه به عنوان فرمانده اصلی داستان و تعیین کننده آینده سوریه دونست.
در همین حال حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه طی مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران که شامگاه یک شنبه پخش شد تاکید کرد هیچ کس انتظار نداشت که این تحولات با چنین سرعتی و در بازه زمانی بسیار کوتاهی رخ دهد. به گفته وی حتی کسانی که پشت صحنه این اتفاقات بوده و مدیریت آن را بر عهده داشتند نیز غافلگیر شدند. وی همچنین اعتراف می‌کند که تا آخرین لحظات از آنچه در حال رخ دادن بود بی‌خبر بوده است.
من شب شنبه شب که فرداش سقوط اتفاق افتاد تا ساعت 11 من و خیلی از همکارامون تو سفارت بودیم، یعنی در سوریه بودیم، حتی ملاقات هم داشتیم، اوضاع احوال از نزدیک می‌دیدیم و ما متوجه شدیم که اینا مصالحه کردن و تمام شده رفته که دیگه 11 شب من به دوستان گفتم که موندن اینجا فایده نداره.
دفتر تحقیقات کنگره آمریکا و مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم گزارش می‌کنند که جمهوری اسلامی از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا سال 2023 برای زیرساخت‌های نظامی و لوجستیکی، آموزش نیروهای سوری و استقرار مستشاران نظامی خود بین 30 تا 35 میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده است. فروپاشی رژیم خاندان اسد نه تنها متحد استراتژیک یگانه ای را از جمهوری اسلامی گرفت، بلکه زیان اقتصادی هنگفتی نیز برگردن آن گذاشت و امکان درآمدزایی از دور زدن تحریم ها را نیز از میان برد. جمهوری اسلامی نه تنها موقعیت استراتژیکی محور شیعه خود را در منطقه از دست داد، بلکه با آسیب های اقتصادی که بر اثر سقوط حکومت بشار اسد متحمل شد، امکان بازسازی محور مقاومت جمهوری اسلامی سوریه و حزب الله را هم ندارد. حکومت 54 ساله خاندان اسد روز یک شنبه 18 آذر تنها 11 روز پس از عملیات گروه‌های مسلح در این کشور سقوط کرد.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه با اشاره به اینکه سال گذشته از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود و تاکید کرد که حالا ببینید که نه سوریه، نه غزه، نه لبنان و نه ایران دیگر مثل گذشته نیستند. و از ادامه این روند گفت و همچنین از تماس تلفنی بسیار به گفته او دوستانش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خبر داد. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا در گفتگو با ما به گفته های نتانیاهو در مورد تغییر چهره خاورمیانه واکنش نشان داده است.
به نظر من این صحبت آقای نتانیاهو راجع به تغییر چهره خاورمیانه تا حدی درست است. چرا؟ چون ضربات جدی که به حزب الله، حماس و خود ایران وارد شده و می‌بینیم اونها همه رو در یک موضع تضعیف شده و دفاعی قرار داده، بدون شک به نفع اسرائیل هست و اسرائیل داره خودش رو در قاموس یک قدرت اول منطقه می‌بینه. ولی به نظر من این به معنی نیست که مشکلات عدیده پیش روی دولت اسرائیل نیست. ببینید، برای مثال خود غزه، با اینکه اونها پیروزی نظامی به دست آوردن، ولی فعلا هیچ گونه پیروزی سیاسی به دست نیامده. برای اونجا هم منطقه‌ای هست که 2 میلیون فرد در اونجا زندگی میکنه و این مشکله. دوم اینکه کرانه باختری هم با در نظر گرفتن اتفاقات در غزه، اونجا هم سطح تنش بالا رفته و برای اسرائیل میتونه مسئله ساز باشه. همچنین چشمانداز بی‌ثباتی در سوریه بعد از این انقلاب، ما هنوز مطمئن نیستیم که واقعا این همه گروه های مختلفی که در اونجا هستن میتونن با هم دیگه کنار بیان یا بی‌ثباتی خواهد شد، مانند جاهایی مثل لیبی. و اینکه کشور همسایه قدرتمندی مانند ترکیه چه برنامه هایی برای آینده سوریه داره. بنابراین فکر میکنم خطری که روبروی دولت اسرائیل هست و آقای نتانیاهو به خصوص زیاده خواهی هست در شرایط فعلی.
آقای بروجردی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل معتقد کاری که داره انجام میده و قرار انجام بده با حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهد بود. از دیدگاه شما چقدر روی کردی که نتانیاهو داره در مورد تغییر چهره خاورمیانه با سیاست‌های دونالد ترامپ همگرایی داره؟
بله، بدون شک میشه گفت که نگاه نتانیاهو به خاورمیانه نزدیکتر هست به نگاه ترامپ تا دیدگاهی که آقای بایدن داشتن. فکر میکنم که به همین بابت هم آقای نتانیاهو فکر میکنه که واقعا یک چراغ سبز داره از ترامپ برای انجام هر کاری که میخواد در منطقه بکنه. ولی من فکر میکنم این تحلیل که حد زیادی اشتباه خواهد بود، چون ببینین آقای ترامپ، ما میدونیم که علاقه‌مندی به هیچ گونه جنگ یا مثلا حمله به تاسیسات اتمی ایران نداره. اون خودش رو در نقش یک نفسی که تاجر موفقی در مذاکره میدونه و فکر میکنه که توانایی این رو داره که با ایران از در مذاکره وارد شه تا اینکه بخواد یک درگیری نظامی به وجود بیاد که امریکا رو هم درگیر بکنه و خلاصه توجه ها رو از اون چی که میخواد به مسائل داخلی امریکا بکنه باشه معطوف بکنه به مسائل خاورمیانه. بنابراین در اینجا هم یک نقطه تفاوتی بین نگاه ترامپ و نگاه آقای نتانیاهو میبینم در رابطه با ایران. و فکر میکنم که در مورد مسائل دیگر هم همیشه، یعنی مثلا اگر فردا بخواد تنش بین اسرائیل و ترکیه بالا بگیره سر سوریه، باز هم این آقای ترامپ هست که به خاطر اهمیت سوال جیشی که ترکیه داره، نقشی که در ناتو داره و غیره، لزوماً 100% جانب اسرائیل رو به نظر من نخواهد گرفت.
آقای بروجردی، از دیدگاه شما این چهره جدیدی که نتانیاهو در پی اون هست چگونه چهره‌ایه؟ چه چیزی تو نظرشه و چه آرزویی برای خاورمیانه و ترکیب اون در آینده داره؟
بله، ببینید، خب واقعا این بی‌ثباتی که در سوریه و انقلاب صورت شده به آقای نتانیاهو یک فرصت طلایی داده که دو کار انجام بده. اولا دست درازی کردن به زمین‌های بیشتری در خاک سوریه و اونها رو از آن خود کردن، و دوم اینکه با بیش از 450 حمله‌ای که به سوریه کرده از بین بردن کامل تجهیزات نظامی ارتش سوریه است، برای اینکه این کشور تا دوران مدیدی توانایی عرض اندام از لحاظ نظامی رو دیگه نداشته باشه. بنابراین این یک اصلی هست در سیاست، مبنی بر این که کشورها سعی میکنن از خلایی که به وجود اومده استفاده بکنن، و دولت اسرائیل هم به نظر من داره دقیقاً در مورد سوریه این کار رو انجام میده. به نظر من آقای نتانیاهو فعلا طولانی مدت ترین کسی هست که تونسته نخست وزیر اسرائیل باشه، و فکر میکنم برای ثبت در تاریخ و با در نظر گرفتن مشکلات حقوقی که خودش هم شخصا باش روبرو است به خاطر گرفتن رشوه و غیره، داره سعی میکنه که این چهره خاورمیانه رو عوض بکنه و بتونه افتخار بکنه به اینکه من تمام رقبای اصلی اسرائیل رو شکست دادم. بنابراین به نظر من داره این شکل مسئله نگاه میکنه. اما این یک واقعیت است که در این یک سالی که از جنگ 7 اکتبر به بعد مشاهده بودیم، واقعا هیچ توان جدی از خودش در عرصه سیاسی نتونسته نشون بده که مثلا به آزاد ایجاد شدن گروگان‌ها منجر بشه و پیروزی به دست اومده تا به حال پیروزی نظامی بوده. ترجمه کردن پیروزی نظامی به یک پیروزی دائمی و طولانی مدت سیاسی امر پیچیده هست که حداقل تا به حال آقای نتانیاهو نشون نداده که توانایی انجام این کار رو داره. این ممکنه امر مهمی باشه که مکول بشه به نفر بعدی که در شغل نخست وزیر اسرائیل حاضر بشه.
نخست وزیر اسرائیل میگوید که نه سوریه، نه غزه، نه لبنان و نه ایران دیگر مانند گذشته نیستند. او از تغییر چهره خاورمیانه گفته است. از مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا و همچنین استاد روابط بین الملل میشنیدیم. و ما امروز توجه افکار عمومی و رسانه‌های اسرائیل معطوف به سومین روز از مرحله ادای شهادت همین نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در جلسه محاکمه اش بود. گزارش فرنوش رام رو در این باره بشنویم.
تحقیقات از بنیامین نتانیاهو در پی یک سلسله گزارش‌های انتقادی در رسانه‌های اسرائیل کار را به آغاز تحقیقات پلیس از او در 8 سال پیش کشاند و سرپرست تیم بازجویان او نیز یک پلیس ایرانی زاده به نام کوروش برنور بود. دادستانی 5 سال قبل علیه آقای نتانیاهو که فرخواست به دادگاه ارائه کرد. دادگاه در سال 2020 در زمان همه‌گیری کرونا کارش را شروع کرد و از حدود 150 شاهد شهادت گرفت و از هفته گذشته خود آقای نتانیاهو به عنوان متهم شروع به ادای شهادت کرده. او امروز نیز به سوالات هدفمند تیم وکلایش پاسخ داد، مرحله‌ای که ممکن است چند هفته طول بکشد، اما مرحله دشوارتر برایش زمانی است که دادستان‌ها سوالاتی را بر اساس شواهد گردآوری شده و اظهارات متناقض احتمالی خود او بپرسند. این دادستانی است که باید ثابت کند که کیفرخواست با اتهامات فساد، رشوه‌خواری و خیانت در امانت را که علیه نخست وزیر مطرح کرده درست است. نشست امروز هم به این مسئله اختصاص داشت که آیا نخست وزیر کمپانی مخابرات کشور را که حدود 12 سال پیش در حال خصوصی شدن بود در اختیار یک سرمایه دار و مالک سایت والانیوز به نام شاول الوویچ قرار داد تا سایت والانیوز مطالب مثبتی در مورد آقای نتانیاهو بنویسد یا نه؟ و آیا آقای الوویچ امتیازات غیرقانونی از این معامله گرفت یا خیر؟ حامیان آقای نتانیاهو تاکید دارند که نخست وزیر در وضعیت جاری کشور و منطقه که هنوز جنگ ادامه دارد، آن هم در سن 75 سالگی، نباید هر هفته 3 روز و هر روز 6 ساعت تمامی توان و انرژی خود را صرف دادگاه کند، بلکه این امر باید تا پایان جنگ به تعویق می‌افتاد. خود نتانیاهو تاکید کرده که می‌تواند هم جنگ را با قدرت اداره کند و هم موضوع دادگاه را پیش ببرد و نیازی به تعلیق از کارش به خاطر دادگاه نداشته. گفته که 8 سال مترصد این فرصت بوده تا بیگناهی خود را ثابت کند. تمامی نشست‌های محاکمه از رسانه‌های اسرائیل به طور زنده پخش می‌شود و در طول آن روزنامه‌نگاران، سیاستمداران یا حقوقدانان با حضور در رسانه‌ها هر یکی از گفته‌های نتانیاهو در محاکمه را زیر ذره بین قرار داده و آن را به نقد می‌کشند یا از او حمایت می‌کنند.
سومین روز از مرحله ادای شهادت بنیامین نتانیاهو در جلسه محاکمه‌اش از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم. و ما سری بزنیم به سوریه. یک هفته از سرنگونی حکومت سوریه و فرار بشار اسد رئیس جمهوری اون می‌گذره که به وسیله هیئت تحریرالشام و گروه‌های متحد و حامی اون این مرحله گذشته است. با وجود نقش‌آفرینان صاحب نفوذ در این کشور، در هفته‌ای که گذشت جهان از نوع عملکرد گروه تحریرالشام و سیاست‌های داخلی و خارجیش چه دریافتی داشته، چه فهمیده؟ علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
از اون موقعی که هیئت تحریرالشام موفق شد آقای اسد رو برکنار بکنه، تردید جدی وجود داشت که آیا همونطوری که گروه وعده داده گروه‌های دیگه سوری رو وارد روند انتخاب دولت و اداره مرحله انتقالی میکنه یا نه. خیلی‌ها میگفتن که این گروه حتی تجربه کافی رو نداره و تجربه که در اداره ادلب داشته برای اداره یک کشور بزرگی مثل سوریه با بیش از 20 میلیون جمعیت کافی نیست. اما چیزی که در این یک هفته که البته زمان بسیار کمی هست و نمیشه با همین یک هفته قضاوت کرد این گروه و رفتارش و عملکردش. اما چیزی که در این یک هفته نشون دادن این هست که یک نوع پختگی بیشتری را به نمایش گذاشتن. روندی که طی کردن به یک دولت موقت رو تشکیل دادن و دولت موقت به رهبری آقای البشیر نخست وزیر موقت در واقع یک دوره گذار 3 ماهه تعیین کرده. در این دوره گذار گفته که میخوان قانون اساسی رو تغییر بدن، نظام کشور رو تغییر بدن، مشورت دارن میکنن با دیگر گروه‌های سوری و تمام اینها نشانه‌های خوبی هست از اینکه همونطوری که ابو محمد جولانی گفته بوده به نظر میاد که این گروه تغییر کرده و آماده ورود به مرحله جدیدی هست در حیات سیاسی خودش. اما نباید فراموش بکنیم که هنوز هم بخش‌های زیادی از خاک سوریه که در کنترل دولت و ارتش آقای اسد بود هنوز مشخص نیست تکلیفش و این یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی گروه تحریر شام است.
خب آقای مهتدی، با توجه به اینکه وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش با شورشیان تماس مستقیم داشته و با اونها گفتگو کرده، تصور میکنید که دیگر نقش‌آفرینان در سوریه مثلا ترکیه، روسیه، ایران، گروه تحریر شام و دیگر گروه‌ها چگونه همکاری به ویژه از نظر سیاسی میتونن با اینها داشته باشن؟
ببینید، پیشروی گروه تحریر شام با سقوط آقای اسد به قدری سریع بود که به نظر میاد ظرف همین یک هفته که تنها کشوری که جا نخورده از موضوع و دچار شگفتی و شوک زدگی نشده ترکیه است که سیاست مشخصی از روز اول تا الان داره دنبال میکنه و خودش رو حامی اصلی این گروه و جریان معرفی کرده. یک دیگه از همسایه‌های سوریه که خیلی سریع وارد عمل شد و از اون شوک اولیه خارج شد اسرائیل هست که اون هم برنامه مشخصی داره و ظرف این یک هفته گذشته حملات بسیار زیادی رو به نقاط مختلف سوریه انجام داده و اونطوری که خود اسرائیلی‌ها مدعی هستن بیش از 80% ذخیره نظامی دولت آقای اسد رو از بین بردن از ترس اینکه این در اختیار گروه‌های تندرو بیفته. ولی باقی کشورهایی که در موضوع سوریه تاثیرگذار هستن و در رأس اونها جمهوری اسلامی هنوز نتونستن از اون شوک اولیه در بیان و تکلیفشون با آینده سوریه مشخص نیست. ضمن اینکه فضایی که علیه جمهوری اسلامی در داخل سوریه وجود داره و بیش از 3 بار در صحبت‌های آقای جولانی بهش اشاره شده تو یک هفته، فعلا در آینده نزدیک هیچ افقی دیده نمیشه مبنی بر اینکه ایران و سوریه بتونن روابط خوبی رو داشته باشن. بماند که آقای خامنه‌ای هم در سخنرانی اخیرش به نوعی تهدید غیر مستقیم کرد گروه تحریر شام رو و گفت این وضعیت رو جوانان سوریه جمع میکنن و سوریه رو آزاد میکنن که این گروه اینو تهدید تلقی کرده. و اما در مورد روسیه به خاطر درگیریش با اوکراین نقش بسیار ضعیفی رو در سوریه ایفا کرده و علارغم اینکه روزهای نخست مسئولین روسی میگفتن که حضورشون در این کشور رو متوقف نخواهند کرد، اما ظرف چند روز گذشته دیدیم که دو پایگاه نظامی مهم روسیه در طرطوس و لازقیه رو در حال تخلیه کردنش هستن. ناوها و خود روسیه هم اقدام خاصی در سوریه انجام نداده و اینطور به نظر میاد که روسیه ترجیح میده که فعلا همونطور که جمهوری اسلامی با یک شکست در سوریه مواجه شده، روسیه هم این رو یک شکست میدونه و این در صحبت های برخی از نمایندگان دومای روسیه هم بازتاب داشته و حتی خود آقای پوتین هم گفته که متحد بسیار ارزشمندی رو در منطقه از دست دادیم.
و در نهایت آقای مهتدی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار اون شده که تحریما علیه سوریه برداشته بشن. شما تا چه حد این امکان رو میسر میدونید و چه کمکی خواهد بود؟
من فکر میکنم که این غیر از سازمان ملل، بریتانیا و آمریکا هم تاکید کردن که به مرور بر اساس چیزی که گروه تحریرش هم از خودش نشون میده، رفتاری که نشون میده، این تحریم ها رو ممکنه بردارن. من فکر میکنم که این اتفاق لاجرم خواهد افتاد به 2 دلیل. اول اینکه این حضور گروه تحریر شام و دست بالایی که در عرصه سیاسی سوریه الان داره و داره دولت تشکیل میده برای اداره آینده سوریه، مضاف بر اینکه باقی گروه‌های سوری هم تا اینجای کار نشون دادن که با گروه تحریر شام هم راستا هستن، این لازمش این هست که کشورهای دیگه با این گروه وارد گفتگو بشن به عنوان یک واقعیت میدانی که الان در سوریه وجود داره و با وجود تحریم نمیتونن این کار رو بکنن. در نتیجه به نظر میاد که در روزهای آینده، هفته‌های آینده، این تحریم‌ها رو برخواهند داشت و با گروه تحریر شام به رسمیت می‌شناسن. در عین حال بازسازی سوریه هم هست که گفته میشه بیش از 200 میلیارد دلار هزینه لازم داره و کشورهای غربی مایل هستن که در روند بازسازی شرکت بکنن، به خاطر اینکه معمولا اینطور در خاورمیانه بوده که شرکت این کشورها در روند بازسازی براشون نفوذ به ارمغان میاره و این نفوذ رو اونها نمیخوان دست بدن. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در کشوری مثل سوریه که از صفر دوباره باید ساخته بشه، یک سود زیادی هم از نظر اقتصادی برای این کشورها داره. در نتیجه هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی این تحریم‌ها باید برداشته بشه تا کشورهای غربی بتونن با سوریه جدید تعاملی داشته باشن.
شناخت یک هفته جهان از هیئت تحریر الشام در سوریه چه بوده؟ از علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و جدن سیاست دیگه بسه، بریم و سری بزنیم به سین دیگری، سلامت، و بشنویم از همکارم اردشیر طیبی در مورد اینکه دانشمندان در پژوهشی تازه دریافتند که خواب عمیق چطور میتواند به تقویت حافظه کمک کند و امیدوار هستند این پژوهش بتونه به بهبود روش‌های درمانی برای افراد مسن با نقص و اشکال شناختی خفیف کمکی بکنه.
پژوهشگران در آلمان در پژوهشی تازه به نقش کلیدی خواب عمیق در تقویت حافظه پی بردند. یافته‌های این مطالعه که در نشریه نیچر کامیونیکیشن منتشر شده، نشان می‌دهد امواج کند مغزی که در مراحل خواب عمیق ایجاد می‌شوند، می‌توانند اتصالات میان پی‌یافته‌های مغزی یا نورون‌ها را تقویت کرده و اطلاعات را به حافظه بلند مدت منتقل کنند. پروفسور یورگ گایگر، مدیر مؤسسه نوروفیزیولوژی شاریته در دانشگاه پزشکی برلین و یکی از نویسندگان این تحقیق، میگوید سال‌هاست که می‌دانیم امواج کند در مغز به تشکیل حافظه کمک می‌کنند، اما تاکنون نمی‌دانستیم این امواج چگونه باعث این فرایند می‌شوند. این تحقیق تأکید می‌کند که هنگام خواب مغز رویدادهای روزانه را بازپخش کرده و اطلاعات را از اسپک مغز یا هیپوکامپوس که محل حافظه کوتاه مدت است به نوقش یا نئوکورتکس که محل حافظه بلند مدت است منتقل می‌کند. پروفسور گایگر و گروهش در این مطالعه از بافت سالم مغز انسان که بسیار کمیاب است برای روشن کردن فرایندهای استفاده کردند که احتمالاً در تشکیل حافظه طی خواب عمیق نقش دارند. طبق یافته‌های آنان امواج الکتریکی کند بر قدرت اتصالات حمایه‌ای یا سیناپسی اثر می‌گذارد و در نتیجه گیرایی آنها را افزایش می‌دهد. در این مطالعه پژوهشگران نمونه‌های بافت نوقشر مغزی سالم را که از 45 بیمار پس از جراحی مغز برای درمان سر یا تومور مغزی گرفته شده بود، مورد بررسی قرار دادند. این نمونه‌ها تا 48 ساعت پس از جراحی در محیط آزمایشگاهی نگهداری شدند و پژوهشگران توانستند امواج کند مغزی را در آنها شبیه‌سازی کنند. گروه پژوهشی کشف کرد که اتصالات حمایه‌ای بین پی‌یافته‌های مغزی در زمان مشخصی از نوسانات ولتاژ به حد اکثر توان خود می‌رسند. فرانس سافر میتمایر، پژوهشگر مؤسسه نوروفیزیولوژی در شاریته و نویسنده ارشد این مطالعه، توضیح می‌دهد که در این بازه زمانی کوتاه، قشر مغزی در اوج آمادگی قرار می‌گیرد و اگر مغز دقیقاً در این زمان یک خاطره را بازپخش کند، آن خاطره به شکلی بسیار مؤثر به حافظه بلند مدت منتقل می‌شود. پروفسور میتمایر افسود بنابراین خواب عمیق نیز با آماده‌سازی نو قشر مغز برای این دوره‌های کوتاه متعدد به تشکیل حافظه کمک می‌کند. دانشمندان امیدوارند که یافته‌های این پژوهش به بهبود روش‌های درمانی برای تقویت حافظه به ویژه در افراد مسن با نقص شناختی خفیف کمک کند. روش‌های مانند تحریک الکتریکی مغز یا استفاده از سیگنال‌های صوتی در خواب در حال حاضر به صورت آزمایشی به کار گرفته می‌شوند. اما پروفسور گایگر معتقد است این یافته‌ها می‌توانند به بهینه‌سازی این روش‌ها کمک کنند.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم در مورد خواب عمیق. اما بر پایه پژوهشی جدید در ژاپن، مصرف انواع ماهی‌های کوچک به وسیله زنان ابتلا به انواع بیماری سرطان را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد. هومن عسکری نگاهی داشته به یافته‌های این پژوهش علمی.
لابد شما هم شنیده اید که در بین انواع گوشت‌های خوراکی، گوشت ماهی فواید بسیاری برای سلامت انسان دارد. اما تصوری که بیشتر ما از ماهی به عنوان یک خوراکی در ذهن داریم، معمولاً شامل ماهی‌های بزرگتر از جمله ماهی تون یا ماهی آزاد و ماهی سفید است. اما بر پایه پژوهشی جدید در ژاپن، مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در میان زنانی که در وعده غذایی خود ماهی‌های کوچک مثل ماهی ساردین را مصرف می‌کردند، به میزان قابل توجهی کمتر از دیگران بود. گزارش این پژوهش به تازگی در وبسایت آمریکایی هلث یا همون سلامت منتشر شده است. در این گزارش به نقل از چیناتسو کاساهارا، استاد دانشگاه پزشکی ناگویا در ژاپن، به نحوه انجام پژوهش یاد شده اشاره شده است. بر این اساس گروه پژوهشگران در یک بازه زمانی 9 ساله بیش از 80 هزار داوطلب را زیر نظر گرفتند. به گفته خانم کاساهارا در این بازه زمانی 9 ساله 2482 تن از جمعیت آماری فوت کردند که از آن تعداد 1495 تن به دلیل ابتلا به بیماری سرطان جان خود را از دست دادند. بر پایه این پژوهش، رابطه معناداری بین مصرف منظم ماهی‌های کوچک در میان زنان و کاهش میزان ابتلا به بیماری سرطان وجود داشت. نکته جالب آن که در میان این جمعیت، انواع مرگ و میر در میان زنانی که 1 تا 3 بار در ماه ماهی کوچک می‌خوردند به میزان 32% کمتر از دیگر زنان بود و مرگ و میر ناشی از ابتلا به انواع سرطان به میزان 28% کمتر بود. در بخش دیگری از این گزارش به نقل از رکسانا احسانی، متخصص تغذیه، به خواص ماهی‌های کوچک از جمله متو ماهی‌ها اشاره شده. خانم احسانی به وبسایت سلامت گفته که این ماهی‌ها منبع غنی پروتئین و اسیدهای چرب مفید از جمله امگا 3 هستند. این متخصص تغذیه تاکید کرده که اگر می‌خواهید بیشترین بهره را از مصرف ماهی‌های کوچک ببرید، بکوشید دست کم 2 وعده غذایی در هفته آنها را نوش جان کنید.
این هم از یک گزارش سلامتی دیگر از همکارم هومن عسگری. عزیزان، به پایان 22 رادیو فردا می‌رسیم. امیدوارم که تنوع این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. یادتون نره 2024207259703 در پیام رسانه واتساپ در اختیار شماست تا بتونید صدای خودتونو به میلیون ها شنونده ما برسونید. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.